ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 25 آذر 1397 خورشیدی برابر با 16 دسامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها رو از اون میشنویم.
فرهنگ قویمی هستم با درود فراوان. وزیر خارجه ترکیه میگوید اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در انتخاباتی دموکراتیک برگزیده شود، ترکیه همکاری با او را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشاغلو این موضوع را روز یکشنبه طی همایشی در قطر عنوان کرد و افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست ترک سوریه را در نظر دارد. سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی بیان می شود که آنکارا در جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 آغاز شد همواره به نیروهای مخالف بشار اسد کمک کرده است. در خبر دیگر، با وجود توافق‌های جدید برای برقراری آتش‌بس بین طرف‌های درگیر در یمن، منابع هوادار دولت قانونی یمن از ادامه درگیری‌های شدید در بندر حدیده خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نظامی هوادار دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که طی درگیری‌های شنبه شب دست کم 29 جنگجو شامل 22 شورشی حوثی کشته شدند. این در حالی است که بنا به مذاکرات صورت گرفته در سوئد، قرار است طرف‌های درگیر نیروهای خود را از منطقه خارج کنند. نیروهای بی‌طرف تحت نظارت سازمان ملل متحد کنترل حدیده را در اختیار گرفته و از راه‌های و در واقع راه‌های ارتباطی برای کمک رسانی را برقرار می‌کنند. با وجود ادامه درگیری‌ها، مقام‌های ارشد حوثی در ساعت‌های گذشته از نتیجه مذاکرات آتش‌بس حدیده که بین این گروه و نمایندگان دولت یمن شکل گرفت استقبال کردند. در ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارجاع شکایت از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به قوه قضاییه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی نجفی خوشرودی سخنگوی این کمیسیون ضمن اعلام این خبر گفت اعضای کمیسیون درخواست تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی برجا موضوع اظهارات ظریف در مورد پولشویی در کشور به قوه قضاییه را وارد ندانستند و با آن مخالفت کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 20 آبان ماه در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین تاکید کرد که میزان بالای پولشویی در ایران به گفته به یک واقعیت است و از این وضعیت با خیلی ها نفع میبرند. این اظهارات انتقادهای بسیاری را در میان محافظه‌کاران برانگیخت، تا جایی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان آقای ظریف را به خنجری در قلب نظام تشبیه کرد. پس از آن موضوع استیضاح آقای ظریف در مجلس مطرح شد، اما گفته شد که نمایندگان درخواست کننده استیضاح امضای خود را پس گرفتند. و در خبر دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری اسنا منتشر شده نوشته است مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. احضار سفیر ایران در پاکستان در پی کشته شدن چند مرزبان پاکستانی در مرز.
همه اینها در واقع ریشه داره در این بی‌ثباتی مزمنی که در بلوچستان و سیستان ایران و همینطور در بخش بلوچستان پاکستان وجود داره.
ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره ماهیت بودجه سال آینده ایران.
بودجه 98 قبل از اینکه یک لایحه اقتصادی باشه، امسال یک پروژه سیاسی، نظامی، امنیتی است.
فرمانده قرارگاه سامن سپاه پاسداران ایران در یک سانحه کشته شد.
چون در جمهوری اسلامی نظام اطلاع رسانیش طوریه که کسی خبرهاش رو خیلی باور نمیکنه، ولی که حتی یک حادثه هم بوده باشه معمولا باورش برای مردم سخته.
ادامه درگیری ها در بندر حدیده یمن به رغم آتش بس بر سر این بندر. روسیه میگوید تحریم های آمریکا باعث توسعه روابط مسکو با تهران میشود. خبرهای تحلیلی بیشتر و همراه پیام های تلفنی در مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. جلسه بررسی لایحه بودجه سال 98 روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. در پی تذکر رهبر جمهوری اسلامی ایران به دولت برای تعدیل بخشهایی از بودجه سال 98، هفته گذشته جلساتی بین سران سه قوه، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد. در نهایت قرار شد دولت حداکثر ظرف 10 روز آینده و پس از انجام اصلاحاتی تغییراتی در این لایحه وارد و آن را تقدیم مجلس کند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
لایحه بودجه سال 98 ظرف 10 روز آینده به مجلس می‌رسد. این را بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید. بودجه که پیش از این قرار بود 25 آذر ماه تقدیم مجلس شود، اما با تذکر رهبر جمهوری اسلامی به دولت برای تعدیل آن در راه مجلس ماند. تذکراتی که در طول هفته گذشته در جلساتی بین سه قوه، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد پس از اعمال اصلاحات و تغییرات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی، این بودجه با تأخیر به صحنه مجلس برسد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید بودجه امسال پیش از اینکه یک لایحه اقتصادی باشد، یک پروژه سیاسی، نظامی و امنیتی است.
حرف اصلی نیروهای نزدیک به سپاه، اونچنان که عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما تو توییتر نوشت، این هست که ایران وارد جنگ اقتصادی شده، شرایط کشور جنگی است و این شرایط ویژه باید در بودجه 98 نمود داشته باشه. بنابراین بودجه 98 قبل از اینکه یک لایحه اقتصادی باشه، امسال یک پروژه سیاسی، نظامی، امنیتی است با هدف مقابله با فشارهای آمریکا و آرام کردن مردم. چنین بودجه 4 رکن اساسی خواهد داشت. اولیش، آنچنان که هم دولت گفته هم مجلس، تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود یا قحطی کالا. دومیش، افزایش بودجه بخش‌های نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی که گفته میشه یکی از موارد نامه علی خامنه‌ای است. سومیش، افزایش نسبی کمک‌ها به بخش‌های تهیدست، بازنشستگان، برای اینکه زمینه اعتراضات تند رو از بین ببرن، و نهایتاً افزایش سهم بسیج در اقتصاد، مخصوصا حوزه تولید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، که این رو بارها محسن رضایی فرماندهان سپاه هم گفتن و باز هم یکی از دلایل مداخله بی سابقه علی خامنه‌ای محسوب میشه.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید با توجه به تذکرات رهبر ایران و همچنین هماهنگی میان سران سه قوه، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها، قرار است این بودجه به صورت واقع بینانه تدوین شود. لایحه‌ای که به گفته این نماینده مجلس قرار است به تولید، معیشت مردم، کارمندان و بازنشستگان توجه داشته باشد. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، بیشتر بشنویم.
دولت سال بسیار سختی در پیش رو داره. محمد باقر نوبخ میگه که درآمدهای دولت به 1/3 کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد کشور فلج، از نظر سیاسی هم جامعه دچار بحران هست. با این حال مداخله بی سابقه آقای خامنه ای نشون میده کشور با سطحی بزرگتر از بحران دست و پنجه نرم میکنه، نگران رویدادهای سال آینده است. نامه آقای خامنه یک تغییر استراتژیک در رفتار جمهوری اسلامی محسوب میشه، با هدف افزایش نقش بسیج در اقتصاد، کاهش اتکا به نفت و نهایتاً نوعی حمایت اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک از طبقات محرومی که در ارتباط و پیوند ارگانیک با ساختار تبلیغاتی حکومت هستند. در واقع به زبان عامیانه، لایحه بودجه 98 با هدف خریداری تعداد بیشتری حامی در درون جامعه ایران داره طراحی میشه.
روز یکشنبه قیمت خرید تمام ارزها کاهش داشت و دلار به کانال 9000 تومان سقوط کرد. روز شنبه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد هر سال نرخ ارز در قانون بودجه لحاظ می شود، اما برای سال 98 چنین رویه‌ای تکرار نمی شود. او دلیل این کار را مشکلات در صادرات نفت به دنبال تحریم‌های آمریکا دانست. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته چنانچه کسی بگوید ارز در قانون بودجه سال 98 عدد ثابتی است، صحت ندارد و قابل قبول نیست. نرخ رسمی ارز به گفته او به صورت روزانه صرفاً توسط بانک مرکزی اعلام و ابلاغ می شود. به تحلیل آرش آزرمی کارشناس اقتصادی سیاسی مقیم ترکیه گوش می کنیم.
اطلاعاتی که از بودجه 98 منتشر شد این بود که در رابطه با قیمت دلار که البته به صورت مستقیم در بودجه گفته نمیشه ولی مبنای محاسبات هست، این که برای کالاهای اساسی قیمت دلار 4200 تومان هست و برای سایر کالاها قیمت 8000 تومان که همون قیمت سامانه نیما هست که حالا میانگین وزنی اینها اون عدد 5700 تومانی هست که فعلا اعلام شده. حالا بعد ببینیم آیا این تغییری میکنه که به نظر نمیاد این بخش خیلی تغییری بکنه. در کنار اون ما در بازار دلار کاهش قیمتی رو که میبینیم به نظر میاد دولت و بانک مرکزی سعی دارن به هر نحوی که شده حتی به صورت مصنوعی با فشار امنیتی و در واقع کنترل کامل بازار قیمت بازار آزاد رو نزدیک بکنن به اون قیمت 8000 تومانه سامانه نیما که بتونن در واقع در بودجه آینده این قیمت رو به عنوان یک قیمت تثبیت شده در نظر بگیرن.
ارسال بودجه سال 98 به مجلس در حالی با اذن رهبر جمهوری اسلامی به تعویق افتاد که بسیاری از مردم چشم انتظار تغییر در وضعیت معیشت و کاهش تورم هستند.
گزارش همکارم رویا ملکی بود از ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره ماهیت بودجه سال آینده ایران. و اما به رغم توافق اخیر بر سر آتش‌بس در بندر حدیده در یمن، گزارش‌ها از حملات هوایی و درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه حوثی حکایت دارد. نیروهای دولتی از کشته شدن دست کم 29 شبه نظامی که گفته شده اکثر آنها نیروهای حوثی بودند خبر دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن همراه ماست گفتگو می‌کنیم. سلام ایلیا، با وجود توافق آتش‌بس از طرف گروه‌های یمنی بار دیگر در شهر حدیده اینها با هم درگیر شدند. اول از ماجرای درگیری‌ها در حدیده برامون بگو.
بله، روز سلام تو هم شما از رادیو فردا. این درگیری‌ها در دو روز گذشته بود، جمعه شب و شنبه شب. البته درگیری‌های شنبه شب شدیدتر بود و دو طرف از اسلحه سنگین استفاده کردن در درگیری‌هایی که در بخش از دریهمی در جنوب الحدیده روی داد. دلایل متفاوتی در مورد درگیری‌ها اعلام میشه و دو طرف هم دیگر رو متهم می‌کنن، اما دولت عبدالله با منصور هادی رئیس جمهور یمن اعلام کرده که دلیل درگیری ها این بود که بخشی از شبه نظامیان حوثی که در منطقه محاصره شده بودن داشتن سعی میکردن محاصره رو بشکنن که درگیری های نظامی روی داد که بنابر همین اعلام موفق نشدن محاصره بشکنن. بندر رأس عیسا که بخشی از استان الحدیده هست هم شاهد تنش های نظامی بود، اگرچه کوتاه بود، اما بمباران شد توسط ائتلاف عربی حامی دولت یمن.
ایلیا، در همین رابطه سازمان ملل از طرفهای یمنی خواسته که به این توافق آتش‌بس پایبند باشند. سازمان ملل چی میگه؟
نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن در بیانیه کوتاهی که منتشر کرد در توییتر پخش شد در حساب کاربری مرتبط با سازمان ملل متحد، از طرفهای یمنی خواست پایبند باشند به توافقهایی که در مذاکرات سوئد حاصل شد هفته گذشته، به ویژه آتش بس در یمن، و اون رو ضامن بازگشت صلح و توقف خشونت‌ها در یمن دونست و همچنین ادامه داد که این هشدار داد که ادامه درگیری‌ها میتونه اون چه که در روند سیاسی حاصل شده باشه رو از بین ببره.
به سوئد اشاره کردی، الان گفتگوهای صلح در سوئد در استکهلم در حال برگزاری است. الان تا کجا رسیده این گفتگوهای صلح؟
روز مهمترین توافقی که دربارش صحبت شد و پنجشنبه از سازمان ملل اعلام شد توافق الحدیده هست. مسئله الحدیده بزرگترین گره در بحران یمن به شمار میاد، بنابر اون چه که سازمان ملل متحد گفته توافق شده که طرف‌های درگیر یعنی نیروهای نظامیشون خارج بشن از شهر و بندر الهدیده، بندر تحت نظارت سازمان ملل متحد اداره بشه و نیروهای امنیتی محلی کنترل شهر رو در دست داشته باشن. اما چه هنگامی اجرا خواهد شد؟ منابع هم حوثی هم دولت من گفتن حداکثر تا چهارشنبه این توافق به مرحله اجرا در میاد. اون چه که الان در سوئد در جریان هست مذاکرات فنی هست برای تشکیل کمیته های مشترک به منظور اداره شهر و بندر الهدیده. این کمیته ها هم امنیتی هستند و هم اقتصادی، چرا که توافق شد بانک مرکزی در یمن یک پارچه بشه تا اوضاع اقتصادی کشور بهتر بشه و درآمدهای بندر الهدیده و بنادر بقیه بنادر این استان به بانک مرکزی به ودیعه گذاشته بشه. این جزئیات فنی سرش صحبت هست و قرار هست ناظران سازمان ملل متحد طی روزهای آینده برسن به الهدیده تا هم بر روی آتش بس نظارت کنن و هم بر اداره شهر و بندر.
ممنون. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از آخرین تحولات یمن گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما وحید صیادی نصیری اولین زندانی سیاسی عقیدتی نیست که مرگ مشکوک او در جمهوری اسلامی گزارش می شود. این مورد هم در عرصه بین المللی محکوم شده. عکس العمل و انتشار مطالبی در وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی هم به دنبال داشته. دست کم دو خبرگزاری ایسنا و تسنیم روز یکشنبه وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه به گفته آنها تروریستی معرفی کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
همین 3 ماه پیش در شهریور ماه بود که سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از صدور حکم 4.5 سال حبس برای وحید صیادی نصیری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام طی محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع وی گزارش دادند. وحید صیادی نصیری پس از آن مجدداً حبس شد و مرگ مشکوک وی پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا در زندان گزارش شد. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم اخیراً اظهار داشت وی به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام شد و پس از 1 هفته در روز 21 آذر درگذشت. در حالی که از وحید صیادی نصیری به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی، مدافع حقوق بشر یا هوادار پادشاهی یاد می شود، خبرگزاری دولتی ایسنا روز یکشنبه به نقل از یک مقام مطلع که هویتش ذکر نشده، وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه تروریستی به نام تندر و علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایزایی عنوان کرده. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه مطلبی تحت عنوان وحید صیادی نصیری که بود و چگونه درگذشت درج کرده است. فارغ از این مباحث که وحید صیادی نصیری که بود و چه کرد، عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از شرایط سخت زندان و قوه قضاییه را مسئول می داند.
از گفته های زد و نقیض بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی معلوم میشه که آقای نصیری چه در زندان فوت کرده باشه چه در بیمارستان، در حال بر اثر اوضاع احوال سنگینی که در داخل زندان برای او به وجود آورده بودند، یعنی اینکه او رو همبند کرده بودند با معتادها، با زندانیان عادی، و با توجه به اینکه اتهام آقای نصیری به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی توهین به مقدس سات بوده، گویا یک ویدئوی طنزآمیزی هم از ایشون پخش شده بوده که اونجا مثلا به قول خودشون مقدسات مذهبی رو بهش طعنه زده بوده یا به سخره گرفته بوده. این چیزیه که دادستان قم اعلام کرده. بنابراین این تا حالا بگن عضو فلان گروه بوده، اینها فقط همون به اصطلاح سیاست فرار به جلوی است که همیشه بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی داشتن. اعتراض آقای نصیری به اینکه چرا او رو همبند کردن با یه عده معتاد و قاچاقچی مواد مواد مخدر و به طور کلی زندانیان عادی که اونها هم بهش توهین میکردن. تنها درخواستش هم این بوده از چند ماه پیش که من رو به زندان اوین یا زندان قزل‌حصار منتقل کنید. این کارو نکردن و او هم اعتصاب غذا کرده. یکی از آثار و نتایج پزشکی اعتصاب غذا این هستش که روی کبد و روی کلیه به خصوص اگه اعتصاب غذا خشک باشه، ممکنه که این عامل با هم بوده، یعنی هم منتهی شده به یک سیروز کبدی و شاید هم آقای نصیری رو منتقل کردن به بیمارستان و در بیمارستان فوت کرده، که همچنان جور اول هم به خانواده‌اش تلفن کرده بودن گفته بودن در بیمارستان فوت کرده.
نواری صوتی به تازگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان تماس تلفنی وحید صیادی نصیری از زندان منتشر شده است.
تلفن یه جریانی که داره بر علیه من تو اینجا حرکت میکنه و همینجوری به ضرر من و هیچ کسی نیست که فریاد رسانه من باشه.
در پی خاکسپاری وحید صیادی نصیری در روز جمعه، خواهر وی الهی صیادی نصیری به رادیو فردا چنین گفت:
یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود.
در این باره چه میتوان گفت؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه:
با توجه به اینکه نگذاشتن که خانواده برن بیمارستان و او رو ببینن و حتی موقع تدفینش هم نگذاشتن صورتش رو ببینن، میدونم بالاخره میشود فهمید که علت مرگ چی بوده. اون چیزی که مسلمه، چه آقای نصیری اعتصاب غذا کرده باشه، چه آقای نصیری در بیمارستان با بیماری ناشی از اعتصاب غذا فوت کرده باشه، مسئولیتش متوجه سیستم زندانبانی، متوجه قوه قضاییه، به لحاظ اینکه یک زندانی سیاسی رو وقتی میگن هم به توهین به مقدسات بوده، اونم در یک حکومت مذهبی، این هم به سیاسی، یعنی در ارتباط با آزادی بیانه، در ارتباط با آزادی فکره. بنابراین وقتی یک زندانی عقیدتی رو با زندانی عادی در یک زندانی میندازن و به درخواست های اونم این که زندانش رو تغییر بدن توجه نمی کنن و اون رو ناگزیر به حساب قضا میکنن، خب بنابراین مسئولیت این مرد هم متوجه مقامات قضایی به طور کلی، چه در زندان لنگرود قم و چه به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی، که متاسفانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی در داخل زندان هم یک زندان دوم به وجود میاره که به این صورت روح و جسم اونها رو در هم بشکنه. به خاطر همین هم ما متاسفانه با نخستین فوت در زندان، حالا چه پس از انتقالش بیمارستان چه در زندان، روبرو نیستیم. شما وقتی توجه کنید طی سالهای گذشته هر سال یکی دو مورد، شاید هم بیشتر، نظیر مورد آقای نصیری درباره زندان سیاسی عقیدتی وجود داشته.
وحید صیادی نصیری که در سال 1394 به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال زندان محکوم و پس از 2.5 سال حبس در اواخر سال پیش آزاد شده بود، تنها چند ماه پیش مجدداً بازداشت و زندانی شده بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما در پی کشته شدن 6 مرزبان پاکستانی طی یک عملیات که گفته شده تروریستی بوده در مرزهای مشترک ایران با این کشور، وزارت خارجه پاکستان سفیر ایران را احضار و مراتب اعتراض اسلام آباد را به تهران اعلام کرده. این در شرایطی است که ایران در موارد مشابه بارها پاکستان را به تعلل در کنترل مرزهای دو کشور متهم کرده. در همین باره همکارم مرتضی قاسم‌فر گفتگویی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و نخست از او درباره جزئیات این عملیات پرسیده.
بر پایه گزارش ها حدود 30 نفر از یک گروه که گروه مهاجم یا تروریستی گزارش شده حمله کردند در طول یک جاده کوهستانی در منطقه کچ بلوچستان که این منطقه در واقع هممرز ایران هست. در جریان این حمله 6 سرباز پاکستانی کشته شدند، 14 نفر زخمی شدند و همینطور 4 نفر از مهاجمان نیز به قتل رسیدند. این اطلاعاتی است که تا به حال ما در مورد این منطقه داریم. منطقه کچ در واقع منطقه ساحلی نیست، بعد از منطقه ساحلی گوادر، یعنی در شمال گوادر هست که هم مرز با ایرانه و به نظر میرسه که این حمله علیه یک ستون در حال حرکت از مرزبانان پاکستانی بوده که در واقع بهش میگن سپاه مرزی که مسئولیت مرزبانی دو تا از استانهای پاکستان رو به عهده داره.
بعد از این حمله چرا سفیر ایران احضار شده؟ آیا پاکستان ایران رو مسئول چنین حمله ای به طور غیر مستقیم تلقی میکنه؟
به نظر میرسه که از دید پاکستانی ها با توجه به احضار سفیر ایران آقای مهدی هنردوست که این رو از ناحیه ایران میبینه، یا اینکه تصور بر این هست که این گروه های مهاجم از طرف ایران بودند یا با همراهی یا به طور کلی با سازماندهی از مثلا بلوچستان ایران این صورت گرفته. ولی این گونه اتهامات علیه یک دیگر در مورد پاکستان و در مورد ایران در گذشته وجود داشته. همینطور وقتی که مرزبانان ایرانی ربوده شدند و اینا رو بردن به پاکستان، خب ایران پاکستان رو مسئول دانست و همینطور پاکستانی ها هم در مواردی ایران رو مسئول دونستند و همه اینها در واقع ریشه داره در این بی‌ثباتی مزمنی که در بلوچستان و سیستان ایران و همینطور در بخش بلوچستان پاکستان وجود داره.
با توجه به اینکه گروهی به طور مشخص و رسمی تا به حال ظاهراً به عهده نگرفتین عملیات رو، چه تحلیلی وجود داره در مورد احتمالات مسببان حمله این گروه مسلح به مرزبانان پاکستانی؟
در این نسبت استان سیستان بلوچستان ایران و همینطور در بلوچستان پاکستان گروه های مختلفی فعال هستند. در ایران خوب جیش العدل است. در بلوچستان پاکستان طالبان اونجا در فعال هست، القاعده فعال هست و همینطور گروه های مسلح جدایی خواه بلوچستان پاکستان. بر پایه گزارشی که الجزیره در واقع انتشار داده، ارتش آزادی بخش بلوچ پاکستان و همینطور یک گروه مسلح دیگر مسئولیت این حمله اخیر رو به عهده گرفتند که تا به حال منابع دیگری این را تایید نکردند. ولی با توجه به درجه بی‌ثباتی و ناامنی که در این دو بخش وجود داره، این گونه حملات دست میده. یکی از احتمالات و سناریوها میتونه این باشه، تایید نشده است ولی این به باور من این میتونه این باشه که خب با توجه به حملاتی رو که تا به حال از سوی پاکستان صورت گرفته یا ایران پاکستان رو متهم کرده به اینکه جیش العدل یا گروه های دیگر رو که در اونجا فعال هستن کنترل نمیکنه، ممکن است که یک استفاده در واقع ابزاری از گروه های صورت گرفته باشه که بخوان به پاکستان یه ضرب و شستی نشون بدن و بهش بگن که به هر حال با ایران همکاری بکنه و یا اگر بخواد تعلل به خرج بده، خب ما این کارها رو میتونیم انجام بدیم. کما اینکه در گذشته برای مثال ایران از طالبان استفاده ابزاری کرده در پاکستان و همینطور در افغانستان که به دفعات صدای مقامهای افغانی بلند شده که ایران داره این کارو میکنه و همینطور آمریکایی‌ها.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به موضوع احضار سفیر ایران در پاکستان به خاطر اتفاقاتی که گفته شده با روز گذشته در مرز ایران و پاکستان رخ داده و 6 مرزبان پاکستانی کشته شدند. و اما روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه‌ای از کشته شدن سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه خبر داده. در این اطلاعیه آمده که آقای منصوری صبح روز یکشنبه در هنگام تمیز کردن سلاح انفرادیش درگذشته است. درباره این حادثه محمد زرقامی گفتگوی کرده با مراد ویسی تحلیلگر مسائل مرتبط با سپاه پاسداران در رادیو فردا و نخست از او درباره جایگاه قرارگاه سامن و سوابق فرماندهی آقای منصوری پرسیده است.
نیروی زمینی سپاه قرارگاه های مختلفی داره، کشور رو به قرارگاه های مختلف تقسیم کرده. قرارگاه سامن الائمه وظیفه حفاظت از مرزها و امنیت داخلی رو در شمال شرق ایران، چیزی که خراسان بزرگه، بر عهده داره و آقای منصوری هم در گذشته از فرماندهان همینجا بوده. هم فرمانده تیپ 5 امام رضا بوده، هم فرمانده تیپ 21 امام رضا، هم لشکر 5 نصر بوده که هر دو تا مال خراسانه. قبل از اون هم فرمانده کننده قرارداد خود نیرو زمینی بوده که مسئولیت حفاظت و تامین امنیت سیستان و بلوچستان و هرمزگان رو بر عهده داره.
در این خبر عنوان شده که آقای قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه در حین بررسی و تمیز کردن سلاح انفرادی خودشون از ناحیه سر دچار سانحه شدند و کشته شدند. آیا چنین چیزی مرسومه که فرمانده قرارگاه سامن الائمه خودش اقدام به تمیز کردن سلاح خودش بکنه؟
ببین دو تا نکته کنار هم اینجا هست. یکی اینی که معمولا موقعی که میگن سلاح رو باید پاک بکنید، جز آموزش اولیه سلاح است که سلاح رو باید به سمتی بگیرید که به سمتی خود فرد و هیچ کسی نباشه. چه میخواد سلاح مثل سلاح کلاشینکوف و جسته باشه، چه کلت باشه، هر کدوم، این جز آموزش اولیه است. نکته دوم اینی که بله، حادثه ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، حتی یک کسی مثل آقای منصوری که خیلی هم سابقه داره و در گذشته در جنگ بوده، 8 سال سرتیپ تمام بوده. نکته که وجود داره اینی که چون در جمهوری اسلامی نظام اطلاع رسانیش طوریه که کسی خبرهاش رو خیلی باور نمیکنه و نظام اطلاع رسانیش ایراد داره، ولی که حتی یک حادثه هم بوده باشه معمولا باورش برای مردم سخته. یعنی حتی آقای منصوری نه، فرض کنید هر کس دیگه ای اگر یه حادثه طبیعی براش پیش بیاد، از یه پله بیفته فوت کنه، نمیدونم، معمولا باور چنین اخباری در جمهوری اسلامی برای مردم سخته. اگر چه ممکنه واقعا این حادثه اتفاق افتاده باشه، ما خبری نداریم، نمیتونیم راجع به اونش اظهار نظر بکنیم.
چه گمان زنی های دیگه ای رو میشه مطرح کرد؟ چون شما اشاره کردید به نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی که به گفته شما نظامی نیست که چندان افکار عمومی بتونن به اخبار و اطلاعاتی که دریافت میکنن اتکا کنن.
ما چون اصلا خبری نداریم که واقعا پشتش چیه، باید منتظر بود. اگر چیزی که فعلا دولت اعلام کرده، حکومت اعلام کرده، در آینده ممکنه هر اتفاق دیگه بیفته و هر خبری راجبش منتشر بشه.
شما به اهمیت نقش ایشون هم اشاره کردید، فقدان ایشون چه تأثیری میتونه داشته باشه در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟
خب ایشون از فرمانده‌ای بود که از سطح لشکرین‌ها بالاتر بود، از سطح فرمانده سپاه استانی بالاتر بود. فرمانده قرارداد که معمولاً از فرماندهان سپاه استانی بالاترن، ممکنه چند تا استان رو شامل بشن، هم خود قرارداد سامان الائمه میگه خراسان بزرگ زیر نظرشه، 3 تا استان حداقل خراسان رضوی شمالی و جنوبی. ضمن اینی که غیر از اون خود آقای منصوری از فرماندهان بسیار با سابقه سپاه بوده، رده ترتیب تمامی بوده. خب این در درون چارچوب ساختار تشکیلات نیروهای مسلح ایران و سپاه ایران آدم رده بالایی محسوب می‌شده، در رده شاید مثلا بگیم 2 بوده، یعنی نه جزء فرماندهان درجه 1 بوده، نه مثل فرماندهان سپاه استانی، ولی به هر حال جزء 20 نفر اول سپاه محسوب می‌شده.
مراد ویسی تحلیلگر مسائل سپاه پاسداران بود. و اما روسیه میگوید تحریم‌های آمریکا باعث توسعه روابط با ایران خواهد شد. به گفته یک مقام بلندپایه روس، مسکو همواره در سطح بین‌المللی از منافع تهران به عنوان یک شریک راهبردی دفاع کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران توافق کردند برای حفظ برجام و جلوگیری از تأثیر تحریم‌های آمریکا برای گسترش مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه تلاش کنند. به گزارش تاس، سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر غیرقانونی بودن تحریم‌های آمریکا به خبرنگاران گفت روی کرده مشترک روسیه و ایران در دفاع از پیشبرد سیاست مستقل خارجی تحکیم خواهد شد. همزمان الکسی پوشکوف سناتور ارشد روس تأکید کرد روسیه و ایران در قبال آمریکا به هم نزدیکتر خواهند شد و به رغم تحریم همکاری‌های دو جانبه را گسترش خواهند داد. او به خبرنگاران گفت
با اعمال تحریم‌ها علیه ایران یک مسئله اختلافی دیگر به مناسبات ما با واشنگتن افزوده شد، اما مشکلی برای روابطمان با تهران پیش نیامده، بلکه فرصتی پیدا شد تا همکاری میان کشورهایمان افزایش یابد.
شنبه رمضان عبدالطیپوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور کشورهای ساحلی خزر طی مصاحبه با خبرگزاری ایرنا خواستار گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور شد و گفت پیشنهاد فعالیت مشترک مناطق تجارت آزاد در حاشیه این دریا مطرح شده.
جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای تاریخی روسیه است و روابط کشورهایمان مثبت است. مناسبات رهبران دو کشور نیز بسیار خوب است. در نتیجه فرصت برای همکاری فعالانه وجود دارد، به ویژه که فدراسیون روسیه و رئیس جمهور این کشور همواره در عرصه بین الملل از ایران به عنوان شریک راهبردی خود دفاع کرده.
روسیه مخالف خروج آمریکا از برجام است. همواره اعلام کرده برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند و بارها بر رد انتقاد از سیاست منطقه‌ای ایران تأکید کرده چشم بستن به اقدامات مثبت ایران غیر منطقی و غیر قابل قبول است. روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه هستند و شنبه طی سفر الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران دو کشور مجدداً بر نزدیکی مواضع خود تأکید کردند. ایگر دربینین کارشناس مسائل بین الملل روابط روسیه و ایران را پیچیده می داند.
افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث نزدیکی ایران و روسیه شده، چرا که همپیمانی با روسیه امنیت ایران را تحکیم می بخشد و هم به آن دلیل که ایران به شریک روسیه در آمریکا ستیزی تبدیل شده. همزمان این شراکت دشوار و ناپایدار است، زیرا روابط روسیه با اسرائیل را با چالش روبرو ساخته، مانع توسعه مناسبات مسکو با کشورهای عربی است و احساس ناراحتی در مسکو رو به افزایش است که تهران آنطور که انتظار می رفت از حمایت‌های سیاسی روسیه قدردانی نمی کند. همچنین برای روابط پایدار همکاری سیاسی کافی نیست. رکن دوم ضروری اقتصاد است و در حالی که در هیچ دوره‌ای روابط اقتصادی روسیه و ایران قابل تمجید نبوده، تحریم‌ها بر همکاری‌های دو جانبه سایه انداخته و به رغم گفته‌های مسئولین به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل نشده.
در روزهای اخیر روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تا مانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدبیر عبارتند از گسترش حجم خرید نفت از ایران در ازای صادرات کالاهای روسی، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌ها بر مبنای روبل و ریال و ایجاد مکانیزم بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرف‌های ثالث محفوظ خواهد بود. در سالهای اخیر میانگین مبادلات تجاری روسیه و ایران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود، اما به تازگی اندک افزایش یافت و طرحهای بزرگ مشترک هم از احداث دو راکتور اتمی در بوشهر و 4 نیروگاه حرارتی در هرمزگان و همچنین برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون در حال اجراست. از سوی دیگر روسیه صراحتاً اعلام کرد در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. 3 شرکت بزرگ نفتی روسی از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدند و در حالی که مسکو همواره امیدوار بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربریش باشد، قاطعانه تصمیم گرفته در شرایط تحریمی سوپرجت 100 به ایران نفروشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
و اما علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانسته و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از به گفته او بدعت‌گذاری در این زمینه شده است. در همین باره محمد زرقامی با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست از او درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در منازعه فعلی میان مجلس و شورای نگهبان و به خصوص درباره لایحه مبارزه با پولشویی پرسیده است.
اصل 112 قانون اساسی تصریح میکنه که مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً باید حل اختلاف بکنه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد قوانینی که مورد اختلاف این دوتا بوده، باید یک نظر صریح اعلام بکنه و خب طبیعتاً یا بگه نظر شورای نگهبان درست بوده و مثلا این مصوبه پولشویی قابل تصویب نیست باید رد بشه، یا باید نظر مجلس رو تایید بکنه بدون هر گونه دخل و تصرف در متن مصوبه که هنوز البته قانون نشده و بعد از مجمع قانون خواهد شد. بنابراین اقدامی که الان مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده و گفته که این متن رو به جای اینکه رسمی اعلام بکنه و مثلا نظر مجلس رو تایید بکنه فرستاده به مجلس برای تایید مجدد، خب این به طور واضح در تناقض قرار میگیره با متن قانون اساسی. بنابراین نظر آقای مطهری کاملا درست هستش و مجمع تشخیص مصلحت نظام از اون وظیفه قانونی خودش خارج شده و عملا به شورای نگهبان دوم تبدیل شده.
اگر بپذیریم آنچه که الان شما هم اشاره کردید تحت عنوان اینکه نظر آقای مطهری در این خصوص درسته و مجمع تبدیل میشه به شورای نگهبان دوم و بپذیریم اون چیزی رو که ایشون ازش به عنوان بدعت گذاری نام میبرن و خواستار جلوگیری از این مسئله شدن، این به گفته ایشون بدعت گذاری چه تأثیری رو خواهد داشت در ادامه و در امتداد اگر که تکرار بشه؟
ببینید متاسفانه جمهوری اسلامی سرزمین بدعت هاست و اساسا خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه یک بدعتی بود که آقای خمینی در دوران جنگ اون بدعت رو گذاشتن و البته خب در دوره ایشون به مراتب دایره دخالت‌های مجمع بسیار محدود بود، اما در بازنگری قانون اساسی دوم برای اینکه لباس رسمی و قانونی تن مجمع تشخیص مصلحت نظام بکنن در متن قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام گنجانده شد. به هر حال تأثیری که خواهد داشت به عنوان اینکه مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام از اون وظایف قانونی خودش خارج میشه و عملا یک مانع دیگر در برابر موانع متعدد و ساختار چندگانه‌ای که در جمهوری اسلامی وجود داره پدید خواهد آمد. همین الان هم روند قانونگذاری در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شورای نگهبان یک دخالت‌های بسیار گسترده‌ای داره و تفسیر بسیار بسیطی از قانون و اختیارات خودش داره باعث میشه که عملا تصمیم گیری نمایندگان که به هر حال حالا ما اگه بپذیریم آدمهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن و یک رأی آوردن به نوعی انتخاب مردم هستند، این انتخاب مردم برای تصمیم گیری و تأثیرگذاری در سرنوشت مملکت همین الان توسط شورای نگهبان بی اثر و خونسا شده. حالا اضافه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک وظیفه فراتر از وظایف قانونی خودش که عملا تبدیل به شورای نگهبان دوم خواهد شد، این انسداد رو در جمهوری اسلامی بیشتر خواهد کرد و عملا این شبه دموکراسی که در جمهوری اسلامی وجود داره باز هم شکننده تر خواهد شد و قوانین و دستورالعمل هایی که تصویب میشه به نظرات رهبر و به اون هسته اصلی قدرت نزدیکتر خواهد شد. خلاصش رو اگه بخوایم در نظر بگیریم باعث خواهد شد که مردم سالاری نیم بند و ناقصی که وجود داره از این هم که هست در جمهوری اسلامی بدتر ظاهر خواهد شد.
آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای مطهری امروز اعتراض فرمودن که چرا مجمع تشخیص مصلحت تصمیمی فراقانونی گرفته و بدعت گذاری کرده. این در جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست. شما ببینید دوستان، وقتی که مثلا امام جمعه مشهد بلند میشه بر خلاف خواست وزارت ارشاد یه کنسرت رو لغو میکنه، این خودش فراقانونی عمل کردن است. ملوک الاخوندی بودن مملکت باعث شده است که بسیار فراقانونی در بسیار مسائل فراقانونی عمل شود. این یکی هم روش.
این که آقای احمدی نژاد گفته به هر نفر ایرانی میشه نفری 1,000,000 تومان یارانه پرداخت کرد، به نظرم نه تنها درسته بلکه خیلی بیشتر از اینها هم میشه پرداخت کرد. و دلیل من برای این حرفم اینه که آقای احمدی نژاد بالاخره 8 سال در رأس هرم اجرایی این مملکت قرار داشته و از پشت پرده ها خواست خرجی ها بریز و به پاش ها بخور بخور ها کاملا با خبره. برای همین اگه دیکتاتوری اجازه بده و حق هر نفر ایرانی از محل فروش نفت و گاز و غیره بهش پرداخت بشه، بیشتر از مبلغیه که آقای احمدی نژاد گفته.
مدتیه که دستگاه قضایی داره مردم و اونا که پولدار هستن داره میگیره و داره میبینیم به چشممون، اینه که این مسائلیه که به خود دولت مربوطه و با این کارهایی که خودشون کردن، اشتباهاتی که خودشون کردن، الان هم سر ما ملت رو گرم کردن با این حرفا. من میخواستم بیداری بدم به مردم، بگم بیدار باشین، فریب این داستانهای محسن رضایی ها، ظریف ها، روحانی، کلیت های طلایی، کلیت های حل مشکلات، بس دیگه، فریب نخورین مردم، فکر کار زندگی خودتون باشین.
من شغلم رانندگیه. چند روز پیش چند تا توریست و آمریکایی روسی بودن که داشتن برای میبردن برای فرودگاه. خیلی جالبه، فیلم برداری کرده بودن، اینا اومده بودن رفته بودن استان فارس برای شکار. از همه جالبتر و غم‌انگیزتر این بود که محیط‌بانامون وقتی که اینا حیوانی رو شکار کرده بودن توی دوربین نشون میداد برایشون کف میزدن. ببینید به کجا رسیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما آخرین گزارش مجله شامگاهی این که پس از جایزه انجمن قلم آلمان، بنگاه انتشاراتی چند زبانه سوژه در شهر برمن آلمان جایزه دیگری را هم به نام تنوع دریافت کرده. این جایزه 9 سال است در اواخر هر سال میلادی به کسانی در آلمان داده می شود که با ایده و اندیشه های تازه به شغل و حرفهشان تنوع بیشتری می دهند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مدیر و صاحب بنگاه انتشاراتی سوژه در شهر برمن آلمان، مجید محیط، 22 سال است این مؤسسه را با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب راه اندازی کرده. نشر سوژه تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به آلمانی منتشر کرده و 3 سال پیش هم برنده جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان شد. این انتشاراتی از آغاز پیدایش خود در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت نیز شرکت و تاکنون ده‌ها اثر نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به آلمانی، انگلیسی و فرانسه در این نمایشگاه عرضه کرده. رمانی با نام ترلان نوشته فریبا وفی، نویسنده ساکن تهران، هم یکی از این آثار است که سال پیش در نمایشگاه فرانکفورت ارائه و برنده جایزه ادبی لیت پروم شد. به پاس ارائه این گونه خدمات در عرصه نشر، 9 جایزه موسوم به تنوع در آلمان امسال به مجید محیط تعلق گرفت. آقای محیط، مدیر نشر سوژه، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از این جایزه چنین تصویری به دست داده.
هدف جایزه این هستش که کسانی رو انتخاب میکنه که اینها سعی میکنن در مسیر ضد نژاد پرستی اکثر عمل نشون میدن و راسیسم، و کسانی که با ایده های جدید سعی میکنن که با رنگارنگ کردن فرهنگ های مختلف کنار هم دیگه یک هدفی رو دنبال میکنن، این جایزه میدن که در این راه تلاش کرده باشن، یعنی از شکل جامعه فقط آلمانی در بیارن و یه مقدار یک رنگارنگ شدن فرهنگ های مختلف در محیط کار مختلف جایزه رو میدن. دلیل این هم که به من دادن توی نشر ما نویسندگانی هستن که از کشورهای مختلف اینجا عرضه میشن. به این نویسندگان خیلیشون خارج از کشور خودشون یا به زبون مادری مینویسن یا اینی که به زبان دوم، این امکان رو بهشون داده میشه که این کتاب عرضه بشن و بیشتر به بحث و گفتگو بذارن. این عاملی بود که در واقع این جایزه رو امسال به من دادن.
آقای مجید محیط، شما به عنوان مدیر نشر سوژه در شهر برمن به هنگام دریافت جایزه بر روی چه مسائلی بیشتر دست گذاشتین؟
بیشتر به مسئله ترجمه اشاره کردم توی صحبتام، عنوان کردم که خودم یک انسانی هستم که تو دنیای ترجمه زندگی میکنم، یعنی به عنوان انسانهایی که ما خارج از کشور مادرمون زندگی میکنیم همیشه این مسئله ترجمه رو در خودمون داریم. البته ترجمه‌ای که من ازش صحبت میکنم به شکل مثبت من اینجا مطرحش کردم، ترجمه به این معنا که با 2 فرهنگ مختلف اینجا زندگی میکنیم، با 2 زبان مختلف اینجا زندگی میکنیم، و اینی که چقدر این مسئله اهمیت داره و تا چه حد در واقع پایه‌هایی میتونه باشه برای ادبیاتی که عرضه میشه اینجا، و نمونه‌هایی آوردم ازش، باز رنگارنگ بودن، به اینی که منحصر به یک زبان، یک فرهنگ نبودن و این فراروی زمانی و مکانی رو در واقع توی ادبیات پیدا کردن، توضیحی از اون صحبتی که من اونجا کردم.
مجید محیط، مدیر نشر سوژه، در پایان این گفتگو به شماری از کتاب‌های فارسی که به زبان آلمانی منتشر شده نیز اشاره کرده که گزیده‌ای از اشعار فروغ فرخزاد از جمله یکی از آنهاست که تاکنون 5 بار تجدید چاپ شده. فصلی دیگر دفتر شعری از فریدون فرخزاد هم که پیش از این به زبان آلمانی در برلین منتشر شده بود به وسیله حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد به فارسی ترجمه و از سوی نشر سوژه به چاپ رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریم مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تأکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکا است. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد آن میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما به روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما میگیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی که خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست، به راحتی زنها میتونن کار گذاشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجردن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجردم چون مجرده، خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما ببینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست. و این فرهنگ فرهنگ جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواید که زناتون کار کنن یا نه، و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقات نشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه. یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن آسیبی به وظایف خانه‌داریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تشدید شده.
اما خانم موتی، برخی از دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه‌دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت‌های اجتماعی آدمو مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه‌های نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه‌داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی‌ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی، خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه، برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم موتی، در مقابل گروهی هم هستند مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدند که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبونهای رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیر کننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه، جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه، توسط شریک زندگیشون یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرن. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برابر بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زن رو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خاص یا سیاست گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنا در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتاً نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها. و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی یا اگرم داشته باشی بسیار نظارت کم رنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم موتی، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک‌تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملا درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی
حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخشی از زنان، زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه. بله، این صحبت شما درست هست. ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه ها بیشتر از مردها هست. یه جدال دو طرفه است. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه، باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب بروند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.